بسم الله الرحمن الرحیم. بر استدلال اخیری که برای عالی نبودن نفس ناطقه اقامه کردیم، فخر رازی 4 اشکال وارد کرده. اشکال اول و دوم رو خوندیم و جواب دادیم. در اشکال اول صورت معقوله با صورت خارجی متماثل به حساب نیامدند و نتیجه این شد که در مغز که ماده ابزار تعقل است، بنابر قول خاص دو صورت متماثل جمع نشدند تا اجتماع مثلین بشه. این دو جواب دادیم و ثابت کردیم که دو صورت متماثلند. اشکال دوم این بود که قبول می‌کرد تماثل صورت این دو، ولی معتقد می شد که هر صورتی در محل حلول کرده و نتیجهش این می شد که این دو صورت متماثل در یک جا جمع نشدند و بالاخره اجتماع مثلین لازم نیامده. این را هم جواب دادیم و ثابت کردیم که در یک محل اجتماع می کنند و اجتماع مثلین لازم نیست. اشکال سومی که ایشون مطرح می کنه اشکال نقضیه. اشکال نقضی میدونید یعنی دلیل در جایی جاری میشه و مستدل به مفاد دلیل در اونجا ملتزم نمیشه. این اشکال نقضیه. اگر دلیل در موردی جاری شد و مستدل به مقتضای دلیل در اون مورد ملتزم شد، نقضی لازم نمیاد. اما اگر به مقتضای دلیل در اون مورد ملتزم نشد، نقض لازم میاد. این اشکالی که الان میخوام بخونیم و اشکال چهارم هر دو اشکال نقضی هست. منتها اشکال سوم اشکالیست بر یکی از مبانی که دلیل برش متکیست، یعنی اجتماع مثلین. اشکال چهارم نقضیست بر کل استدلال، نه بر یکی از مبانی استدلال. در استدلالمون اجتماع مثلین رو فکر کردیم و گفتیم اجتماع مثلین محاله. الان بر این نکته فخر رازی یک اشکال نقضی وارد میکنه. بعد در اشکال چهارم که انشالله برسیم امروز بخونیمش، اشکال نقضی بر کل دلیل وارد میکنه. پس هر دو اشکال نقضی هن، منتها متوجه باشیم که بر چی وارد میشن. ما گفتیم اگر قوه عاقله مادی باشه و فیهینن تعقل کنه و فیهینن آخر تعقل نکنه، اجتماع مثلین در محل واحد لازم میاد و اجتماع مثلین محاله. پس این که قوه عقلیه گاهی مادی باشد و گاهی تعقل کند گاهی تعقل نکند محاله. این در قیاس دومی که در این دلیل منعقد کردیم توضیح دادیم. فخر رازی بر این مقام اشکال داره، میگه که ما موضعی رو پیدا میکنیم که در اون موضع اجتماع مثلین لازم میاد. اون رو چگونه جواب میده؟ لازم میاد و شما هم اون موضع رو قبول دارید و بهش اعتراف دارید با اینکه اجتماع مثلینه. اونجا رو چگونه توجیه میکنید و راه حلی که ارائه میدید چیه؟ نمیگه اجتماع مثلین جایزه، چون هیچ که اجتماع مثلین جایز نمیدینه. اجتماع مثلین به اجتماع نقیزه این برمیگرده. اجتماع نقیزه این بدیهی الاستحاله و استحالت ذاتیه. میدونید که اجتماع مثلین به اجتماع نقیزه این برمیگرده به این معنا که مثلا اگر بگیم این شی در این محل حلول کرده، مثلش هم بدون تفاوت در این محل حلول کرده، خب اگر هیچ تفاوتی بین این دوتا نیست، محل ها هم دوتا نیست، پس این دوتا در واقع یکی هست. در اجتماع مثلین دو شیء در عینی که دو شیء هم یک شیء میشه، به خاطر اینکه هیچ تفاوت بینشون نیست، حتی تفاوت در محل. دو شیء یک شیء شدن اجتماع نقیزه اینه. یعنی دو شیء در عینی که دو شیء یکی باشه، یکی باشه یعنی چی؟ یعنی دوتا نباشه. پس دوتا بودن با یکی بودن اگر جمع بشه، مثل اینی که دوتا بودن با دوتا نبودن جمع بشه. یکی بودن یعنی دوتا نبودن. دوتا بودن با یکی بودن اگر جمع بشه مثل اینه که دوتا بودن با دوتا نبودن جمع بشه. دوتا بودن و دوتا نبودن نقیزه، نقیزه اینه. پس اجتماع متعدد و واحد یعنی اجتماع متعدد و عدم متعدد، چون میشه اجتماع نقیزه. اجتماع مسلم چون اجتماع تعدد و عدم تعدده اجتماع نقیزه میشه، اجتماع نقیزه هیچ که اجازه نمیده. پس فخر رازی وقتی در اینجا ادعای اجتماع نقیزه میکنه آخرش نمیده اجتماع نقیزه جایزه، پس شما هم در ماننفی اجتماع نقیزه جایز بدونید، اینو نمیده. میگه در این موردی که الان ما میخوام ارائه بدیم اجتماع نقیزه پیش میاد. شما هر راه حلی که در این موردی که من ارائه دادم داشته باشید همون راه حل رو ما در موردی که شما مطرح کردید پیشنهاد میکنیم. نمیگه راه، نمیگه اجتماع نقیزه جایزه، میگه شما اینجا چه توجیه میکنید. هر توجیهی که در این مورد که من میگم شما داشتید همون توجیه رو من در موردی که شما مطرح کردید خواهم داشت. این میشه جواب نقدی. اما بیان اشکالش، بیان اشکال اینه که همه قبول داریم که در یک جسم چند عرض حلول میکنن، مثلا هم کمیت هم کیفیت هم بقیه عرض. حالا همین کمیتی کیفیت ما رو بسه، در یک محل هم کم حلول کرده هم کیف حلول کرده. الان دو تا عرض در یک محل حلول کردن، عرضها متفاوتند چون ماهیتند. عرض ماهیته، میدونید که عرض و جوهر هر دو از اقسام ماهیتند. عرضها ماهیتند، ماهیتها مختلفند، پس عرضها مختلفند. اجتماع دو عرض در یک محل اجتماع مثلی نیست چون دو ماهیت مختلفند، ولی این دو ماهیت دو وجود دارن. کم من وجود خاص خودشو داره، کیف هم وجود خاص خودشو داره. این دو تا وجودها در که متحدن با ماهیت‌های خودشون در اون محلی که ماهیت‌ها جمع شدن جمع میشن، یعنی در اون محلی که جسمه کم و کیف با هم جمع شدن وجود کم و کیف هم جمع میشن، چون وجود کم با کم متحده، وجود کیف با کیف متحده. اگر کم و کیف در اون محل جمع شدن وجود این دو تا جمع میشن. درسته که خود کم و کیف که دو ماهیتن مختلفن و اجتماعشون اجتماع مثل نیست، ولی دو وجودشون که با هم در اون محل جمع شدن چون این دو وجود متماثلن با اجتماعشون باعث اجتماع مثل میشه. پس در جایی که دو عرض در یک محل جمع میشن اگرچه اجتماع خود دو عرض با قطع نظر از وجودشون اجتماع مثل نیست، به خاطر این که دو عرض دو ماهیتن و مفترق و مختلفن، اما اجتماع دو وجودشون اجتماع متماثلین و محدود. خب هر جوابی که شما در این مورد که پیش خود شما پذیرفته ارائه بدید همین جواب رو ما در موردی که شما مطرح کردید ارائه خواهیم داد. شما چه راه حلی برای برطرف شدن اجتماع مسلم در مورد حلول عرضین فی جسم واحد دارید؟ همون پیشنهاد رو به همون توجیه رو ما در اجتماع صورتین فی محل واحد داریم که در بحث شما مطرح شده بود. خب در اینجا من لازمه که به یک مبنای اشاره کنم که این مبنا در فلسفه هم بحث شده ولی در کلام بیش از بحث فلسفه بحث شده. بحثی که وجود عین ماهیته یا جزء ماهیته یا زائد بر ماهیت، یه بحث مهمیه در فلسفه مطرحه، در کلام بیش از فلسفه مطرحه. وجود عین ماهیت، جزء ماهیت یا زائد بر ماهیت. در این که وجود جزء ماهیت، این که وجود جزء ماهیت، هیچ قائلی نداره. هیچ کس نگفته وجودی که با ماهیتی متحد میشه جزء اون ماهیت، اگرچه جز محتملات عقلی هست اما قائل نداره. چون قائل نداره اصلا به طور کلی کنار میذاریمش. دو تا دیگه قائل داره، یکی این که وجود عین ماهیت باشه، یکی این که وجود زائد بر ماهیت باشه. اون وقت باز در همین دو قول هم چهار فرض مطرحه که سه فرضش قائل داره، یک فرضش قائل نداره. فرض اول این که وجود عین ماهیت باشد، فی‌الواجب و الممکن. وجود عین ماهیت باشد، فی‌الواجب و الممکن. فرض دوم اینه که وجود زائد بر ماهیت باشه، فی‌الواجب و الممکن. فرض سوم وجود عین ماهیت باشد، فی‌الواجب و زائد باشد، فی‌الممکن. فرض چهارم که قائل نداره، وجود زائد بر ماهیت باشد فی‌الواجب، عین ماهیت باشد فی‌الممکن. یعنی ماهیت فقط وجود داشته باشه، ممکن فقط وجود داشته باشه، ماهیتش عین وجودش باشه، اما واجب مرکب باشه از ماهیت و وجود. هیچ چیزی نگفته که واجب مرکب باشه از ماهیت و وجود، وجودش زائد بر ماهیتش باشه، اما ممکن وجودش عین ماهیتش باشه، چیزی جز وجود نباشه. عکسشو گفتم که در واجب عین وجوده، در ممکن وجود و ماهیت با هم تفاوت دارن. اما اینو نگفتم که در واجب ما وجود زائد بر ماهیت باشه، یعنی واجب مرکب باشه از ماهیت وجود، و در ممکن وجود عین ماهیت باشه، یعنی ممکن وجود صفر باشه. هیچ چیزی نگفتم. پس سه تا احتمال داریم. یکی این که وجود زائد باشد فی‌الواجب و ممکن، دوم وجود عین باشد فی‌الواجب و ممکن، سوم وجود زائد باشد فی‌الممکن و عین باشد فی‌الواجب. به این تفصیل ما در اینجا کار نداریم. چرا؟ چون بحث ما الان در اعراضه. اعراض ممکنه. درباره ممکن دو قول بیشتر نیست، چون اون قول سومی که میگفت وجود عین است فی‌الواجب و زائد است در ممکن، تفصیل بین واجب و ممکن میداد. حالا الان از بحث ما واجب بیرونه، ما بحثمون در اعراضه. میگیم اعراضی در یک جسم جمع میشن، اعراض هم همه ممکنات هم. پس اگر ممکنات رو ملاحظه کنیم در موردش دو قول بیشتر نیست، یا قائلیم به عینیت وجود للماهیت، یا قائلیم به زیاده. دیگه تفصیل نمیدیم. بعضی قائل شدن که وجود اعراض عین ماهیتشونه، بعضی قائل شدن وجود اعراض زائد بر ماهیتشونه. شیخ ابوالحسن اشعری و ابوالحسین معتزلی و پیروانشون معتقدن که وجود عین ماهیت، وجود عین ماهیت در ممکنات. البته فلاسفه میگن وجود زائد بر ماهیت. فلاسفه تورن معتقدن که وجود زائد بر ماهیت. بنابراین که توجه کنید این مقدمه رفت تموم شد، حالا میخوام وارد بحث خودمون بشیم. ماهیت رو نه، وجود رو زائد بر ماهیت میکنه. فلاسفه وجود رو زائد بر ماهیت میکنه. علی حال فلاسفه تصریحشون حتی اصالت الوجودی اینه که وجود زائد بر ماهیت. منظور از وجود زائد بر ماهیت نه که وجود اعتباریه، یعنی وجود و ماهیت فرق داره. وجود و ماهیت در گونه کلام اشاره کردم، اونی که میگه عین ماهیت یعنی وجود همون ماهیته، اونی که میگه فرق داره یعنی وقتی تحلیلش میکنید دو چیز در ذهن شما تحلیل میشه، یکی وجود یکی ماهیت. اونی که میگه عین ماهیت وجود عین ماهیت، میگه وقتی که این آمد به ذهن شما تحلیل نمیشه، همین ماهیتش وجودش هم هست. اونی که میگه وجود زائد بر ماهیت یعنی وقتی این در ذهن آمد تحلیل میشه به یه وجود و یه ماهیت. حالا کدام اصلا کدام اعتباری کار نداریم. وجود زائد بر ماهیت یعنی معلومه که وجود اعتباریه یا وجود اصیله. وجود غیر ماهیتی، زائد بر ماهیت یعنی غیر ماهیت، یعنی وجود و ماهیت دو چیزن. حالا یکی اصیل یکی اعتباری، اون دیگه بحث دیگه. خب این مقدمه بحث بود که حالا میخوام وارد بحث بشم. بنابر قول کسانی که میگن وجود عین ماهیته، اشکال فخر رازی وارد نمیشه. چرا؟ چون دو عرض، خوب دقت کنید، دو عرض ماهیتشون با هم اختلاف داره. اگر وجودشون هم این ماهیتشون باشه، قهرن وجودشون هم اختلاف پیدا میکنه. از همونطور که فخرازی اشاره کرد که ماهیت این دو عرض که فی جسم واحد جمع میشه اجتماعی مثل نیست، وجودشون هم اجتماع مکرم نیست، چون وجودشون این ماهیتشونه. بنابراین قول وجودشون این ماهیتشونه، اگر ماهیتشون اجتماعشون اجتماع ماهیتشون باعث اجتماع نسلین نشه به خاطر اختلافی که بین ماهیات هست، اجتماع وجودین هم باعث اجتماع نسلین نمیشه به خاطر اینکه وجودین هم این ماهیتین شدن. همونطور که ماهیتین اختلاف دارن، وجودین هم اختلاف دارن. اما بنابر قول فلاسفه که وجود رو زائد بر ماهیت میدونن، در این حالت ماهیتین مختلفتین هستن و اجتماعشون اجتماع نسلین نیست، ولی وجودین نسلین هستن و اجتماعشون اجتماع نسلینه. پس قول فخر رازی در صورتی تموم میشه که ما وجود اعراض رو زاید بر ماهیات اعراض ببینیم، نه اینکه عین ماهیات اعراض ببینیم. اگر عین ماهیات اعراض دیدیم، مثل خود اعراض مختلف میشن و اجتماعشون اجتماع نسلین نمیشه. ولی اگر زاید بر ماهیات شدن، اختلاف ماهیات و اینها سرایت نمی کنه، یعنی به وجود. وجود تماثلی رو که داره حفظ می کنه، اون وقت وجود کم با وجود که در یک جسم جمع میشه، اجتماع مثل لازم میاد. لذا خواجه رو توجه کنید، گفته ان وجودات حد زائدت علی ماهیات ها، قید از زائدت علی ماهیات ها قید لازمیه، باید در عبارت بیاد، چون نمیتونه بگه وجوداتشون متماثل نیستن، متماثل هستن. زود که قبول اصلا اشعری و پیروان میگن نه، وجودات هم متماثل نیستن، پس اجتماع مثل لازم میگن. به قید از زائده مبنای اونا رو بیرون میکنه، میگه بنابر غیر مبنای اونها، بنابر مبنای حکما که وجود زائده بر ماهیاته، وجود دو عرض مثلانند، اگرچه خود دو عرض مثلان نیستن، خود دو عرض مثلان نیستن، اما وجودانشون مثلانند. پس اگر دو عرض در یک جا جمع شدن، از ناحیه خود دو عرض اجتماع نسلن لازم نمیاد، اما از ناحیه وجودشون اجتماع نسلن. خب حالا هر اشکالی، هر جوابی که شما در این مورد از اجتماع نسلن دادید و هر راه حلی که برای اجتماع نسلن در اینجا پیشنهاد کردید، همین راه حل رو ما در موردی که شما مطرح کردید ارائه خواهیم داد. الجواب الجواب، اینم اشکال سوم فخر رازی. و منها قوله الجسم قد یهل فیه اعراضون، اعراضو، بله اعراضون اول درست کنه، غیر منصرف نیست. من جواب ان الوجود، بله، و منها قوله الجسم قد یهل فیه اعراضون، در جسم گاهی چند تا اعراض حلول میکنه، این یک مقدمه. ولا شک ان، نه خود اعراض بلکه وجودات اعراض، اون هم وجوداتی که از زائدته علی ماهیاتها، بلا شک ان وجوداتها از زائدته علی ماهیاتها متماثلتون، وجودات این اعراض، اون وجوداتی که زائد بر ماهیاتشونن بنابر نظر ما حکما، این وجودات متماثلن و همه شون هم حالتون فلجست، همون جسم واحد، همه در محل واحد حلول کردن. خب و یلزم منزالک، یعنی از اجتماع این وجودها، نه از اجتماع ماهیات عرضی، ماهیات عرضی ما هم اختلاف دارن، یلزم منزالک اجتماع مثل، نمیگه اجتماع مثل جایزه، میگه هر راه حلی شما در اجتماع مثل اینجا گفتید، ما در اجتماع مثل شما موردی که شما مطرح کردید خواهیم گفت. نمیگه اجتماع مثل جایزه، همونطور که اول بحث شاید کنم، اجتماع نقیزه رجوع، اجتماع مثل رجوع میکنه به اجتماع نقیزه، اجتماع نظرم هیچ اجازه نمیده، پس اجتماع نظرم هیچ اجازه نمیده. اما ایشون میگه اجتماع نظرم در اینجا شده، محضوب پیش آمده، شما باید از این محضوب فرار کنید، هر راه فراری داشته باشید، در اینجا ما را همون راه فرار را در موردی که شما مطرح کردید میخواهیم داشت. خب ول جواب، جواب اینه که اولا و ثانیا، اولا وجود عرض نیست، ثانیاً وجودات متماثلات نیستند. اولاً وجود عرض نیست، عرض حلول میکنه فی جسم واحد، وجودشون حلول نمیکنه. وقتی وجودها حلول نکردن، مثلین فی محل واحد جمع نشده، اصلا اعتراض شما به طور کلی باطل میشه. موردی که شما مورد اجتماع مسکن گرفتید اصلا مورد اجتماع مسکن حساب نمیاد، به خاطر اینکه وجودها حلول نکردن، وجودها عرض نشدن که فی محل واحد باشن. دو، وجودن ماهیتشون حلول میکنن، خودشون حلول نمیکنن. این یک فرق فرقه بحث میکنیم در این باره. بحث دوم اینه که وجودها متماثلات نیستن، که انشاءالا بعدا خواهیم گفت. اما وجودها عرض نیستن. اینو توجه کنید، باز یه مبنایی در این مسئله هست که وجود للماهیه. اینو دقت کنید به همین عبارتی که عرض میکنم، کون الوجوده فل ماهیه یا للماهیه فرق نمیکنه. به منزله کون و زیدن فدار فداره، یا به منزله کون البیازه فل جداره لل جداره، یا به معنای کون و شیه. هیچ کدوم از این دفعه قبلی نیست، به معنای کون و شیه. این یه بحثه. بین این ستا که عرض میکنم دقت بکنید چه فرقی هست، بعد برگردیم به بحث خودمون. کون و زیدن فدار. الان زید یک وجود فی نفسه داره، یک وجود فدار داره. وجود فی نفسه زید این وجود فدارش نیست. دو تا وجود داره زید. یه وجود فی نفسه داره که وجود ذاتشه، یه وجود فدار داره که احیانا اتفاق افتاده این وجود فی نفسه در دار واقع بشه، میتونه جای دیگه واقع بشه. وجود فی نفسه زید این وجودش فدار نیست. ولی در مثال دوم کون البیازه للجدار، وجود فی نفسه بیاز این وجودش للجداره. چون قبلا گفتیم حلول در اینجا، حلول هم به مبنای صدر المتحلهین معنا کردیم کون و وجودهی لغیره این وجودهی، بله وجودی فی نفسه این وجودی لغیره، کون و وجودهی فی نفسه این وجودهی لغیره. این که حدود که دیگه اختصاص نائت و تابعیت فی الاشاره و لزوم فی الحرکت رو که دیگران برای حلول گفته بودن ما قبول نکردیم. گفتیم که این که وجود فی نفسه شیء این وجود لغیرهش باشه عبارت است از حدود. خب در اعراض هم همچنینه، بیاز هم عرضه. بیاز للجدار، کون البیاز للجدار یعنی وجود فی نفسه بیاز این وجودش للجداره. یعنی شما برای بیاز یک وجود فی نفسه جدای از للجدار پیدا نمی کنی، برخلاف زید که زید وجود فی نفسه جدای از فدار داشت، اما بیاز وجود فی نفسه جدای از للجدار نداره. پس فرق بینه اولی و دومی روشن شد. در اولی که کون زیدن فدار باشه وجود فی نفسه زید این وجود فی غیرهش نبود، این وجود فدار نبود. در دومی که کون البیاز للجدار جداره وجود فی نفسه بیاز این وجود لغیره بیاز بود، یعنی للجدارش بود. اما در کون و شی یه وجود بیشتر نیست. در اون دوتا قبل دوتا وجود بود، یک وجود فی نفسه بود، یک وجود فی غیره یا لغیره، که در اول این دوتا وجود باقی موند این هم نشد، در دوم این دوتا وجود این هم شدن، در سومی اصلا دوتا وجود نیست. از اول کونشه یک وجود بیشتر، کونشه یک وجود بیشتر. این ستا مثال فرقاشون روشن شد. حالا که فرقا روشن شد ببینیم وجود نسبت به ماهیت کدوم یکی از این سه قسمه؟ آیا وجود برای ماهیت به منزله زید از در دار که وجود یه چیز مستقل وجود فی نفسه ای داشته باشه، ماهیت هم جدا باشه، بعد این وجود فی نفسه در ماهیت حلول کنه و پیدا بشه همونطور که زید در دار حاصل میشه، که میتونست این وجود تو این ماهیت باشه میتونست جای دیگه باشه، حالا اتفاق افتاده که تو این ماهیت باشه؟ آیا این چنینه؟ یا که یه وجود فی نفسه ای برای وجود داریم جدای از ماهیت، مستقلن وجود داشته، مستقلن وجود داشته، بعد همین وجود استقلالی اتفاق افتاده که در ماهیت ورود کرده. این چنینه؟ این چیزی نگفت، این هیچ چیز قائل نیست که برای ماهیت یه وجود ممتازی باشه، مثل این که برای دار یه وجود ممتازی، برای وجود یه وجود ممتاز دیگه باشه، کما این که برای زید وجود ممتازیه. اتفاقا که این دو وجود با هم جفت شدن، کما این که زید در دار رفته، وجودم رفته در ماهیت. این هیچ که نگفت. حتی اون کسانی که وجود رو عرض دونستن این تشبیه رو قبول نکردن که وجود برای ماهیت به منزله زید فت داره. هیچ که قبول نکرد. حتی بهمنیار هم که وجود رو عرض میدونه این رو نفی میکنه، صریحا در کلامش نفی میکنه. اما قسم دوم اینه که وجود برای ماهیت به منزله بیاض باشه برای جدار، که وجود بدون ماهیت پیدا نشه، همونطور که بیاض بدون جدار پیدا نمیشه. اینا به هم متکی باشن، یعنی وجود بر ماهیت متکی باشه، حلول باشه، عرض باشه. این رو بهمنیار ادعا میکنه، سطر رو متعلمی ضبط میکنه، میگه از این قبیل هم نیست، چون اگر این باشه مشکل قاعده فرعیت پیش میاد. ثبوت الوجود للماهیت فرع بر این است که ماهیت قبل از وجود وجود داشته باشه، و خیال زن که ماهیت قبل از وجود وجود داشته باشه، بعد به همون وجود که قبلا بعدا میخواد واجد بشه وجود داره، این میشه تقدمش حالا نست، به وجود دیگه وجود داره، نقل کلام در اون وجود میکنیم، تسلسل لازمه که بحثش مربوط به خودشه، که قاعده فرعیت اگه پیش بیاد مشکل پیدا میکنه. بنابراین نمیتونیم ما ماهیت رو ظرف وجود بگیریم، محل وجود بگیریم، همونطور که دیوار رو محل بیاض میگیریم. عرض بودن رو رحمنیار ادعا میکنه، صدر المتعلمین رد میکنه. صدر المتعلمین معتقده، خادم معتقده، در نمط چهارم اشاره کرده، خادم معتقده، صدر المتعلمین هم معتقده که وجود للماهیت یعنی کون الشی، یعنی کون الماهیت، وجود الماهیه نه یعنی کون البیاض للجدار، و یعنی نه یعنی کون زیدن فدار، بلکه یعنی کون الماهیت، یعنی وجود الماهیه، یه وجود بیشتر نیست، نه اینکه وجودی داریم در ماهیت علوب کرد. با این بیانی که عرض کردم روشن شد که وجود نسبت به ماهیت عرض نیست، وجود عرض نیست. وقتی وجود عرض نشد نمیتونه حلول کنه. حالا اگر ماهیت عرضی حلول کرد یه وجودش حلول نمی کنه. وجود اصلا عرض نیست، حال نیست، نه در ماهیت نه در چیزی دیگه. بنابراین اصل اشکال فقه راضی رفت از ذهن. اشکال فقه راضی این بود که در وقتی که دو عرض در جسم حلول میکنن وجود این دوتا حلول میکنه، چون وجود عرض هم عرضی حلول میکنه. جواب دادیم که نه، وجودها حلول نمی کنن. اگر وجودها حلول نکردن اجتماع دو متماثل در محل واحد لازم نمیاد تا بگید اجتماع مثلیم و از ما مطالبه راه حل بکنیم، اصلا پیش نمیاد که راه حل داشته باشیم. این جواب هست. اونی که میگه وجود این ماهیته میگه شی ماهیت دیگه نداره، همون وجوده. ما قبول میکنیم که وجود با ماهیت فرق داره، ماهیت ماهیت وجود، وجود اون ماهیته. اما وجود اون ماهیت یعنی چی؟ یعنی نه اینکه ماهیتی قبلا باشه، بلکه با همین وجود وجود پیدا کرده. یعنی وجود الماهیه ماهیت رو متکرم کرده، نه ماهیتی باشه وجودی بر او عارض باشه یا وجودی در او حلول کنه. اینو ما داریم نفی میکنیم، ولی قبول داریم که وجود با ماهیت دوتاست. لذا میگیم کون الماهیم، اضافه میکنیم، مضاف و مضافنه که یک چیز نیستن که بود. این جواب اول بود، تطبیقش کنم. ولی جواب ان الوجود لیسه به عرض حال فی محل، وجود عرض حال فی محل نیست. اگر چه بعضی فلاسفه وجود رو عرض دونستن، از قبیل بهمنیار و از قبیل خود فقیقا، چون وجود به عرض دونستن این اشکال فقه را زیر ذهنش آمده. اگر وجود عرض نمی دونست این اشکال به ذهنش نمی آمد. این جواب اول. نه در خارج بله، نخه در زایده. از کنم که اون بحثی که من در مورد عینیت و زیادت و جزئیات وجود مطرح کردم، بحث تفصیلیش و بحثی که تقریبا میشه گفت مصطفی تا حدودی بحث کرده، جلد 2 شرح مواقف صفحه 127 به بعد، جلد 2 شرح مواقف صفحه 127 به بعد مراجعه بکنید. اونجا این بحث داره و اون وقت آخرای همین مقصد بیان میکنه که بحثمون مربوط به خارج یا مربوط به مفهوم که مراجعه بکنید. بله، چون من گفتم بیش از متکلمین بیش از فلاسفه بحث کردن، کتاب کلامی رو دارم آدرس میدم، شما کتاب کلامی مراجعه کنید. اون آخراش به قول شیخ ابوالحسن اشعری داره، آخرای مقصد که از صفحه 127 شروع میشه تا صفحه ظاهرا 169 تا صفحه 169 یه فصل طولانیه. آخراش بحث رو که مطرح میکنه توضیح میده که بحث مربوط به خارجه یا مربوط به ذهن، آیا مفهومه یا خارجه. اونجا رجوع بکنید، اشکال شما هست. در خارج عینیت رو کسی قائل نشده، در خارج اتحاد رو قائل شدن، عینیت رو کسی قائل نشده. شما تو ذهنتون همین حرف جدیده. بله بله، عینیت قائل در خارج، بله در خارج، نه نه، عینیت به این معنا که ماهیت دیگه قبول ندارن، عین ماهیت یعنی دیگه وجودش عین ماهیتش، یعنی وجود ماهیت یکیه. این همه یعنی یکیه. نه، قول جدید یه مطلب دیگه. بله بله، عرض کردم اینو توضیحش خود صاحب مواقف داده، اونا خودشون اشعری هم دیگه، بالاخره از این کسانی که شما نقل میکنید آگاه تر هم به این مسئله، به خودشون اشعری هم میدونم که مبنای رئیسشون چی بوده. اونجا رجوع کنید این سلحه میشه. اما بحث ربیمون، جواب دوم اینه که آیا وجودات اعراض متماثلن؟ حالا فرض کنید که از این جواب اولی که ما گفتیم صرف نظر کردیم، این که وجود گفتیم اعراض نیست، حالا کار نداریم، وجود میخواد حال باشه میخواد نباشه، بحث دیگه داریم. وجودات متماثلن، چون ایشون گفت وجودات متماثلن و فی محل واحدن حلول کردن، بنابراین یلزم اجتماع متماثلن. ما اولا حلول در محل واحد رفت کردیم، حالا ثانیان میخوام تماثل نفت کنیم تا اجتماع مثل نزدین بره، بگیم اگر وجودات اعراض در یه محلی حلول کردن اجتماع متماثلات نیست. میگیم وجودات اعراض متماثل نیستن، مختلف هست. این بحثم باز هست، یک بحثی باز بین فلاسفه هست که آیا وجودات متماثل هست یا این که وجودات مختلف هم. بعضی ها قائل شدن که مفهوم وجود مشترک لفظی است، مفهوم وجود مشترک لفظی است، یعنی وجود معانی مختلف داره، به طوری که اگر این موجود رو ببینید از وجودش معنایی میفهمید، وجود دیگر رو ببینید موجود دیگر رو بفهمید از وجودش معنای دیگر میفهمید، اگر چه لفظ هر دو معنا رو وجود میگید در لفظ اشتراک دارن، لفظ همشون مشترکه و وجوده، معنا مشترک نیست. اون چه که از اون به وجود تعبیر میکنیم در مثلا فرس غیر از اون چیزیست که از او به وجود تعبیر میکنیم در انسان، اگر چه لفظا وجوده ولی اون چه که این لفظ از او حکایت میکنه در فرس چیزیست و در انسان چیزی دیگر. اینا قائل به اشتراک لفظی مفهوم وجوده، اما فلاسفه معتقدن به اشتراک معنوی مفهوم وجود، اشتراک معنوی، یعنی اگر این موجود رو ملاحظه کنید از وجودش معنایی میفهمید موجود دیگر رو ملاحظه کنید از وجودش همون معنا رو میفهمید، نه معنای دیگر. از همه وجودها معنای هستی فهمیده میشه. این اشتراک معنوی مفهوم وجود. قائلین به اشتراک معنوی مفهوم وجود، خوب دقت کنید، اشتراک لفظی نه، قائلین به اشتراک معنوی مفهوم وجود اختلاف کردن که مصادیق وجود، تا حالا بحث در مفهوم بود، حالا میخوام بریم مصادیق. قبول داریم مفهوم مشترک بین همه است، آیا اختلاف دارن که مصادیق وجود متماثلاتن یا نه؟ الان مورد بحث ما همینه، آیا مصادیق وجود متماثلاتن یا مختلفات؟ قائلین به تباین وجودات که مشاعن، و قائلین به تشکیک وجودات که حکمت متعالی است، هر دو معتقدند که مصادیق متماثلات نیستند. حالا یا اختلاف به تباین بینشونه کما علیه المشاء، یا اختلاف به تشکیک است بینشون کما علیه حکمت متعالی، علیه المتماثلات نیستند. بعضی هم قائلن که مصادیق متماثلات. خب قائل به تشکیک و همچنین قائل به تباین وجود، وجودها رو متماثل نمی‌بینه. خواجه یا از قائلین به تباین وجوداته، چون بالاخره در زمره مشاعینه، یا قائل به تشکیک وجوده. البته تشکیک وجود رو خواجه نه تنها در مفهوم وجود قائله، بلکه در مصداق وجود در بعضی موارد قائله. در نمط چهارم بس گذشته، حدود صفات 30 خورده نزدیک 40 اونجاها بحث کرده ایشون، دقیق صفحه یادم نیست، اونجاها بحث کرده، با فخر رازی درگیری پیدا کرده و بحث مفصلی، بله بحث صفحه 40 تموم شده، صفحه 40 همین کتاب بحثش با فخر رازی تموم شده، از قبل شروع شده، شاید از صفحه 33 مثلا شروع شده، 32 شروع شده، از همونجا شروع کرده صفحه 40 ختم کرده، که خیلی بحث طولانیه. مثلا آخرش هم عذرخواهی میکنه که من اطناب دادم به خاطر اینکه مطلب مشکل بود و این اشکال فخر رازی یه مقداری زنند بود، ممکن بود ذهنها رو مشوش کنه، من توضیح دادم که کامل مشکل حل بشه. در اونجا تقریبا پیداست که ایشون در بعضی وجودات، در مصادیق وجودات تشکیک و قائل، نه تنها در مفهوم، در مفهوم که قائل هیچ، یعنی در سبق مفهوم وجود در مصادیق تشکیک قائله، تواتی قائل نیست، در خود مصادیق هم تشکیک در بعضی قائله، تشکیک طولی رو قائله، حالا تشکیک عرضی رو قائل نیست، تشکیک طولی رو قائله، حکمت متعالی که تشکیک طولی و عرضی رو قائله. حالا قائلین بالاخره خواجه یا از قائلین به تباین وجوداته، همونطور که گفتم بالاخره جزء مشاعینه، یا از قائلین به تشکیک وجوداته، از هر کدوم باشه تماثل وجودات رو قبول نداره. لذا به فخر رازی میگه وجودات اعراض متماثلات نیستن، یعنی مصادیق ها، نه مفهوم. مفهوم رو مشترک میدونه، مفهوم مشترک معنوی میدونه، مشترک لفظی نمیدونه. در مصادیق وجود ادعا میکنه که متماثلات نیستن، میگه مصادیق وجود متماثلات نیستن، پس اعراضی که در محل واحد حلول میکنن خودشون مختلفاتن، وجوداتشون هم مختلفاتن. بر فرض هم قبول کنیم که وجودات حلول کردن، بازم متماثلات نیستن که حلول کردن، مختلفات هستن، از اجتماعشون اجتماع مثلان لازم نیست، اجتماع مثلان لازم نیست. پس اینم جواب دوم، که از اجتماع وجودات فی محل واحد اجتماع مثلان لازم نمیاد، به خاطر اینکه وجودات متماثلات نیستن. و وجودات الاعراضه، این جواب دومه، و وجودات الاعراضه لیست به متماثلتن، خب برهانش به جای خودش، جواب مبنایی انقدر واضح بوده که دیگه ایشون فقط گفته و رد شده، اثبات هم نشنده، و اونجا فخر رازی رو اصلا بهش توهین هم کرده. اخو فخر رازی میگه که وجودات که متماثل هم، اگر خدا ماهیت داشت پس واجب تعالی با ممکنات فرق داره به وسیله ماهیتش، اگر ماهیت نداشت چنانچه فلاسفه میگن فقط شد صرف الوجود، خب وجود واجب با وجود ممکن که متماثله، پس واجب مبدا باید ممکنات هم مبدا بشه، پس واجب مجرد ممکنات هم باید مجرد بشه، همه باید مثل هم بشن، یعنی نتیجه فاسدی میگیره. چرا؟ چون وجودات متماثل گرفته. وقت گفته راه فرق بین واجب و ممکن اینی که برای واجب ماهیت قائل بشیم، بگیم واجب تعالی مرکب است از وجود و ماهیت. اینی که فلاسفه همش رد میکنن، توجه میکنید؟ چون بحث سنگینی بوده و بحث مضری بوده، بالاخره واجب رو مرکب میخواد قرار بده، خارجی وارد بحث شده و ثابت کرده که اصلا وجود واجب با وجود ممکن است فرق بده و وجود های متماثلات. این هم یه حرف خوبیه. بله، این حرف خوب. ما هم همینه داریم، منطقه شما دارید اصطلاحی بیان میکنید. فرمایش شما خوبه، این فرمان که وجود حقیقت نوعیه نیست تا مصادیقش متماثلات به حساب بیان. متماثلات افراد یک نوع هست، همه تحت حقیقت نوعیه واحد مندرج هست. وجود رو ما حقیقت نوعیه نمیدونیم چنانچه در ذهن خودش ثابت شده تا مصادیقش متماثلات باشه. همون بیان بنده است که ایشون با بیان اصطلاحی مطرح شده. و وجودات الاراضه لیست به متماثلتن، وجودات اعراض متماثل نیستن، بل هی متخالفتون بالحقائق. اختلاف حقیقت بینشونه. حالا یا از راه این که تباین وجودات به قائلیم، چنانچه ظاهر همینه که ایشون بالاخره طرف در اون مثل است، یا تشکیه در وجود به قائلیم، هر کدوم باشه بالاخره اختلاف حقیقت هست. متخالفتون بالحقائق، بله، متشارکتون فی لازم واحد، در یه لازم با هم شریکن و اون مفهوم وجوده، که مفهوم وجود را از همه اینا میتونیم استخراج کنیم. اشتراک معنوی قائلی، متشارکتون فی لازم واحد، در یه لازم با هم شریکن، ولی بالاخره بین خودشون ذاتن فرقه. این وجود با اون وجود حقیقتن و ذاتن متفاوته. متشارکتون فی لازم واحد، اون لازم واحد وجود مشترکی است که مقول است، یعنی محمول است به نحو تشکیک علیها، یعنی بر وجودات اعراض و علا غیرها، بر همه وجودات، حتی وجود واجب و ممکن، بر همه وجودات مفهوم مشترک وجود به تشکیک حمل میشه. به تشکیک حمل میشه یعنی نه به تباطی، صدقش صدق مساوی نیست، صدق به اولویت و اقدمیت و اشدیت. واجب تعالی مثلا صدق وجود بر وجود بر واجب اقدم است تا صدقش بر ممکنات، زیرا که او علت است. صدقش بر واجب اشد است، اولاست تا نسبت به ممکنات. پس صدق بالاختلافه، وقتی صدق بالاختلاف شد صدق میشه تشکیکی. صدق مفهوم بر مصادیقش صدق بالاختلافه، یعنی صدق تشکیکیه. صدق به تساوی نیست تا صدق متواتی باشه، صدق تشکیکی. تشکیک آن در مفهوم گرفته، بله. اون در نمط چهارم هست کردن. در نمط چهارم حرفاش یه مقدار نزدیک میشه به حرفاش در متعلم. اونم باید گفتم کامل نیست. تشکیک طولی رو تا حدی قبول میکنه، البته شاید هم از صریح عبارتش در نیاد. آدم حس میکنه که متمایل به تشکیک هست. تشکیک در مصداق، تشکیک در مفهوم که تفسیر داره، اینجا هم تفسیر داره، اونجا هم تفسیر داره. تشکیک در مصداق عرض میکنه از کلماتش میتونیم استنباط کنیم. حالا مراجعه بکنید به همون صفاتی که عرض کردم. البته اون تشکیک وسیعی که صدر المتعلمین قائله، ایشون قائل نیست. احتمال میدم، من به نظرم یک کیشون قائله، یعنی از عباراتشون اینطور استفاده میکنم. خب و هذه الاعتراضات و امثالها متولدت من الاصول الفاسده التي سبق ذکرها. این اعتراضاتی که فخر رازی میکنه و امثال این اعتراضات در نواحی مختلف، در موارد مختلف این اعتراضات رو کرده، مثل همون مسئله ماهیت نداشتن واجب. در ماهیت نداشتن واجب هم این اعتراضات عرض کردم داشته، در خیلی جای این اعتراضات رو میکنه. این اعتراضاتی که در این جا گفته و امثال این اعتراضات که در موارد دیگر گفته، همه متولد است از اصول فاسدی که، از قواعد فاسدی که ذکرش قبلا گذشت. در همون صفحاتی که عرض کردم بین 32 و 40 توضیح دادیم که ایشون وجود رو عرض میدونه، این یک اصل فاسد. که الان هم بیان کردیم وجود عرب میشه. یه اصل فاصله دیگه این که وجودات رو متماثلات میدونه. اینم با موانی که الان داشتیم بیان کردیم که مبنای درست میدونه. پس اشکالاتیشون مبتنی بر موانی فاصله و قواعد فاصله که خودش قبول داره. اگر اون قواعد فاصله رو ما باطل کردیم چنان که باطل هم کردیم، تمام این اشکالات هست میگه، از جمله همین اشکالی که امروز داشتیم. و هاده اعتراضات و امثال این اعتراضات متولد است از قواعد فاصله‌ای که ذکرشون گذشت در همون قسمتی که عرض کردم گذشت، البته در جاهای دیگه هم گذشته، در جایی که ایشون اشکال داشته بر مقدمات چهار مقدمه‌ای که در این حجت ذکر کردیم، بعضی از اصول فاصله ایشون ذکر شده. خب ظاهرا به اشکال قدیم نمی‌رسیم، این اشکال کوتاه بود ولی خیلی مطلب داشت. اشکالات فخر رازی در بعضی مباحث که من داشتم ترک می‌شدن، نمی‌خوندن. خود دانشجوها می‌گفتن نخوندن، نمی‌خوندن. الانم در همین جلسه بعضیا گفته بودن اشکالات فخر رازی نخون. ولی من می‌بینم که اولا اینجا حوزویان داره خونده میشه، در حوزه کتاب کلش خونده میشه. ثانیاً خود اشکالات با جوابایی که خاطر میده خیلی پر محتوا، یعنی گاهی میبینید ما تو مسائل زیادی باید وارد بشیم که خود همون مسائل زیاد نافعه، اگر که یه روز وقت میگرفته بشه. الان حدود 3 تا مبنا در اینجا من گفتم که مبنای متکلمین بود و مبنای فلاسفه بود، اگر که 2-3 خط خونده شد، ولی چون اشاره به مبانی متعدد بود ان شاء الله وقتتون ضایع نشده. اگر که از اول فلسفه تا آخر فلسفه ضایع کردن وقت به نظر من، ولی علی حال وقت دیگه خیلی زایه نشده. اون مطلب کلی رو بذاریم کنار، به طور خصوصی زایه نشده. اون شد بقیهش میشاله فرده همه داره.